أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با این بودش که سیره عقلائیه مانع از انعقاد ظهور در دلیل رادع و مانع سیره میشه یا نمیشه. به این نتیجه رسیدیم که با دو شرط، اگر سیره عقلائیه سیره مستحکمه و راسخه باشه و قرینیت داشته باشه، میتونه جلوی ظهور اطلاقی و عمومی دلیل رادع و مانع رو بگیره، و سیره عقلائیه قرینه میشه که دلیل رادع و مانع شامل مورد جریان سیره نشه. بحث‌های گذشته در رابطه با سیره معاصره بود، حالا بحث از سیره مستحدثه میشه. آیا اگه سیره مستحدثه باشه در زمان ما الان سیره باشه، آیا سیره مستحدثه در زمان ما هم میتواند جلوی انعقاد ظهور دلیل راد و مانعی که از معصوم علیه السلام صادر شده رو بگیره یا نه؟ آیا سیره مستحدثه هم قرینیت میتواند داشته باشد نسبت به دلیل اطلاق عمومی که 1400 سال پیش صادر شده یا نه؟ خب میفرمایند که اگر سیره مستحدثه اون دوتا شرطی که سیره معاصره با اون دوتا شرط موجب میشد که جلوی انعقاد ظهور رو بگیره، اگر اون دوتا شرط رو نداشته باشه اصلا، که اصلا این بحث پیش نمیاد، چون سیره معاصره هم با وجود آن دو شرط گفتیم میتواند جلوی انعقاد ظهور دلیل رادع رو بگیره. پس اگر سیره مستحدثه آن دو شرط را نداشته باشد که هیچ، نه اگر سیره مستحدثه‌ای باشد که اون دو تا شرط سیره معاصر رو داشته باشه، یعنی سیره مستحدثه‌ای باشد که اگر معاصر بود میتوانست جلوی انعقاد ظهور رو بگیره، ولی حالا مستحدثه است، حالا که این سیره مستحدثه، آیا باز هم میتونه جلوی انعقاد ظهور رو بگیره یا خیر؟ خب پس بحث، موضوع بحث اینجا، اینو بخونیم. صفحه 87، تأثیر و سیره المستحدثه على انعقاد ظهور. تأثیر سیره مستحدثه بر انعقاد ظهور. لا يخفى انه لا اشكال في عدم مانعيه السيره المستحدثه المصادمه عن انعقاد الظهور في دليل الرد، اذا فرض انها لو كانت بما لها من الكيفيه معاصره لم تكن مانعه عن انعقاد الظهور. میفرمان اشکالی وجود ندارد که سیره مستحدثه مزاحمه با ظهور در دلیل رد نمیتواند مانع باشد، اگر فرض بشود که این سیره مستحدثه اگر معاصر بود مانع انعقاد ظهور نبود، چون شرایط رو نداشت. خب اگر سیره مستحدثه اگر معاصر باشه، فرض بشه که معاصر باشه چون شرایط رو نداره، نمیتونه جلوی انعقاد ظهور رو بگیرد. پس حالا که مستحدثه هم هست که به طریق اولا نمیتواند جلوی انعقاد ظهور رو بگیره. ضرورتا ان سیره المستحدثه لیست با اقوى تاثیرا على الخطابات الشرعیه من سیره المعاصره لعصر تلك الخطابات. چون سیره مستحدثه که دیگه از سیره معاصر نسبت به تأثیر گذاری بر خطابات شرعیه که قوی تر نیست. سیره معاصر اگر اون دو شرط وجود داشته باشه میتونست در خطابات شرعیه تأثیر بگذاره و جلوی انعقاد ظهور اونها رو بگیره، لذا سیره مستحدثه هم باید اون دو شرط رو داشته باشه. اما اگر سیره مستحدثه واجد اون دو شرط باشه، حالا بحث پیش میاد که سیره مستحدثه ای که واجد اون دو شرط باشه میتونه جلوی انعقاد ظهور خطابات رو بگیره یا نه. پس به حل بحث اینجایه. اما اذا کانت سیرت المستحدثه به حیث لو کانت معاصرتن لکانت مانعتن انعقاد الظهور فی دلیل رد به نسبت الى مورده. اگر سیره مستحدثه به جوری باشه که اگر معاصر بود میتوانست مانع بشود از انعقاد الظهور در دلیل رد به نسبت به مورد سیره، آیا حالا که ما حالا که مستحدثه هست و متأخره است، آیا الان هم میتونه مانع انعقاد ظهور خطابات بشه یا نه؟ فهیه علی الرغم من حدوثها فی الاعثار المتأخره، حالا که این سیره مال اعثار متأخره هست، آیا میتواند مانع از انعقاد ظهور در دلیل رد بشه تا اینکه موضوع حجیت دلیل رد از بین ببره و دیگه دلیل اراده ما حجت نباشه یا نه؟ خب در جواب از این سوال میفرماین که سه نظریه وجود داره. پس سوال چیه؟ آیا سیره مستحدثه میتواند تصرف بکند در ظهورات خطابات عصر معصومین یا نمیتواند؟ سه تا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که نه، سیره مستحدثه نمیتواند در خطابات شرعیه تأثیر بگذاره، چون خطابات شرعیه ظهورات شکل گرفته، تمام شده دیگه. سیرهی که مال هزار سال بعده که در ظهور هزار سال قبل که نمیتونه تأثیر بگذاره، سیرهی که مستحدثه هست که نمیتونه قرینه بشه برای خطابی که هزار سال قبل صادر شده. بس نظریه اول اینه که عدم تأثیر سیر المستحدثه على الظهور، اصلا سیره های مستحدثه نمیتوانند در ظهورات خطابات تأثیر بگذارن. این بس نظریه اول. بس ان سیره المستحدثه لا تأثیر لها على الظهورات، سیره مستحدثه تأثیری ندارد بر ظهورات. فوجودها که عدمها، پس وجود سیره مستحدثه که عدمه، چون اصلا نمیتونه در خطابات شرعیه تأثیر بگذاره. ولا فرق فی ذلک بین کون الظهور خاصاً به مورد او کان عاماً او مطلقا، سیره مستحدثه در ظهورات نمیتونه تأثیر بگذاره، حالا چه ظهور خاص باشه، چه اطلاقی باشه، چه عمومی باشه. لذا پس یمکن الرد عن سیره المستحدثه به ظهورات المصادمه تلها مطلقا، پس دلیل راد و مانع ما اگر ظهور داشته باشه میتونه جلوی سیره اوغلایه رو بگیره. چرا؟ چون سیره اوغلایه مستحدثه نمیتواند قرینه باشد برای ظهورات. دلیلش چیه؟ بلبچ و لحاظه نظریه و عدم انقلاب شیء اما وقع علیه، اینه که یک شیء از حالتی که داشته که منقلب نمیشه. وقتی ظهور برای خطاب 1400 سال پیش شکل گرفته، دیگه ظهور شکل گرفته، هزار سال بعد که یک سیره نمیتونه قرینه باشه و در اون خطاب چکار کنه، تصرف کنه. فظهور الحادث سابقا، اون ظهوری که قبلا شکل گرفته و چون قرینه متصله نداشته، قرینه منفصل هم نداشته، اون موقع ظهور شکل گرفته، او دیگه ظهورش که منعدم نمیشود با سیره مستحدثه لاحق. پس نظریه اول اینه که سیره های مستحدثه نمیتوانند قرینیت داشته باشند برای تصرف در خطابات شرعی. نظریه دوم اینه که مطلقا سیره مستحدثه میتواند قرینه باشه برای خطابات و تصرف در ظهورات کنه، در مقابل نظریه اول. پس این میشه نظریه دوم. نظریه دوم پس المنع عن الظهورات بقاء مطلقا، سیره مستحدثه من میکند از ظهورات بقائن، یعنی این ظهورات از 1400 سال پیش بوده تا زمان سیره مستحدثه، ولی حالا که سیره مستحدثه وجود داشته باشه دیگه این ظهورات بقائن دیگه حجت نیست، چون سیره مستحدثه بر خلافش آمده. پس این ظهورات حدوثاً حجت بوده تا زمان سیره مستحدثه، ولی وقتی سیره مستحدثه بیاد دیگه این ظهورات حجیت نداره. پس اینم دلیل بر نظریه دوم. پس ان سیره المستحدثه من میکند از ظهورات بقائن و مطلقا، یعنی مطلقا که ظهوراتش عام باشه، مطلق باشه، خاص باشه. و علیه فلا یمکن الرد ان سیره المستحدثه المصادمه بها، پس ظهورات نمیتونه منع بکنه از سیره مستحدثه ای که مزاحم با ظهوره، بلکه هی التی تمنع عن بقاها، بلکه سیره مستحدثه است که منع میکند از ظهورات بقاء، یعنی از این به بعد دیگه اون ظهورات حجیت ندارد. پس اینم نظریه دوم. اما نظریه سوم قول به تفصیله، تفصیل میدهد بین سیره راسخه‌ای که لسان نفی و استنکاری داشته باشه، یعنی خلاف سیره عقلا را عقلا قبیح میدونن و منکر میشمارن، و بین سیره عقلایی که لسان نفی و انکاری نداشته باشه. بین این دو سیره تفصیل قائل شدن. خب پس نظریه ثالث التفصیل بین سیره المستحدثة الراسخه التي يكون خلافها مستنكرا عند العرف والعقلاء و بین غیرها، تفصیل بین سیره مستحدثه راسخه که خلاف آن سیره را عقلاء قبیح و منکر می شمارن و بین غیر این سیره. پس چی میگه نظریه تفصیل؟ میگه ان سیره المستحدثه الراسخه التي يكون خلافها مستنكرا عند العرف تمنع عن انعقاد الذهن. اگر سیره مستحدثه یه سیره راسخه و مستحکمهی باشد به طوری که برخلاف سیره را عرف و عقلا قبیح و منکر می شمارن، چنین سیرهی در درجه از قوت هست که مانع از انعقاد ظهور می شود، و ذالک لأنهم یرون الحکم علا خلاف سیره الکذایه علا خلاف الحکمه و بعیدن عن ساحت المتکلم، چون که عقلا حکمی را که برخلاف چنین سیره عقلایی باشد حکمی میبینن که برخلاف حکمت و عقل است و بعید از ساحت متکلم است، لذا فلا یستظهرون من کلامه ما یخالفها، لذا استظهار نمی کنن از کلام متکلم آن چیزی که مخالف با سیره باشه، بل یخطئون السابقین و المعاصرین لصدور الکلام، بلکه هر کسی استظهار بکند از خطاب شرعی خلاف سیره عقلا او رو قبیح می کنن، مذمت می کنن و میگن شما باید استظهار بکنی از اون خطاب هم چیزی که مطابق با این سیره عقلا باشه، چون سیره عقلا سیره مستحکمیه. بنابراین لا یلزم انقلاب الشیء اما بغیره، لازم نمیاد که ظهور عوض بشه. اصلا ما میگیم این سیره عقلایی چون مستحکمه از اول هم ظهور مطابق این سیره عقلایی بوده، و هر کسی که ظهوری برخلاف این سیره عقلایی استظهار کرده باشه اشتباه کرده، و علا هذا الاساس بنابراین صلاحیت ندارد امثال این خطابات برای رد از سیره مستحدثه، بلکه این سیره مستحدثه مستحکم و قوی قرینه می شود برای تصرف در ظهور خطابات. نعم یک استدراک می کنن، یک نکته فقط بیان می کنن، لو فرض صدور و کلام خاص به مورد، اگر فرض بشه ما یک خطاب خاص داشته باشه، یعنی خطابی که مطلق و عمومی نباشه، یعنی لم یکن عاماً ولا مطلق، عام نباشه مطلق نباشه، و کان مفاده مخالفاً لسیره المستحدثه، و مفاد این خطاب مخالف باشه با سیره مستحدثه، و مستنکراً لدى العرف الحاضر، و سیره مستحدثه‌ای که عرف خلاف اون رو مستنکر میشماره، و لم یکن قابلاً لتعویل العرفی، و این خطاب قابل توجیه و تعویل عرفی هم نباشه، اینجا اگر خطابی خاص باشه بعید نمی باشد که ما بگیم این خطاب ظهور داره در رادعیت، به شرطی که اون دوتا شرط قبلی رو داشته باشه این خطاب میتونه رادع و مانع سیره عقلا باشد، به شرطی که اذا کان صدور معلوم، و البته خطابی باشه که صدورش چی باشه معلوم باشه، و الا فلا یبنون عملیا علی صدور هذا الكلام من القائل، و الا ما نمیتونیم بنا بگذاریم بنای عملی بر صدور این کلام. اگر ما احراز کرده باشیم صدور این خطاب خاص رو که مخالف با سیره، میتونیم به این خطاب عمل بکنیم و بگیم این خطاب ظهور داره در منع از سیره مستحدثه. پس اینم نظریه سوم شد، که الفائق ظاهرا همین نظریه سوم رو میفسنده. بعد میگه همین حرفایی که گفتیم در بقیه ظهورات ما میزنیم، ظهورای مفهومی و اینا، سیره مستحدثه با همین تفصیل میتونه جلوی ظهور مفهومی، ظهور التزامی اینها رو هم بگیره. پس ملاحظه تو سیره مستحدثه مع انواع الظهور، انما ذکرنا فی النظریات الثلاث، همین سه تا نظریه و همین نظریه سوم که قول به تفصیل بود جاری می شود در ظهور منطقی مطابقی، همچنین جاری می شود در سایر انواع ظهور ظهور مفهومی باشه، التزامی باشه، اقتضایی باشه، همین سه تا نظریه اونجا هم پیاده میشه. نظر ما همین نظر چیشون سوم شون. پس خلاصه بحث در سیره مستحدثه چی شد؟ سیره مستحدثه راسخه که مخالف آن سیره مستنکر شمرده بشود نزد عرف میتواند مانع بشود از انعقاد ظهور عمومی، اما اگر ما خطاب ما ظهور خاصی به مورد سیره باشه و قابل تعبیر عرفی نباشه، بعید نمی باشد که بگیم این ظهور خطاب خاص ظهور داره و راده از سیره می شود اگر صدور این خطاب خاص معلوم باشه، و الا فلا یبنون عملی علا صدور هادل کامل قائل، و الا نمیتونیم ما بنای عملی داشته باشیم بر صدور این کلام از قائل. و اما بقیه سیره های مستحدثه، یعنی سیره های مستحدثه که لسان نفی و استنکاری نداشته باشن، مطلقا نمیتوانن تأثیر بگذارن در خطابات و در ظهورات. نکته آخرم که بیان میکنن، این بحث در مقام اول تمام میشه، که اذا فرض انعقاد الظهور فی دلیل رد، اگر ما فرض کردیم که دلیل رد ما ظهور در رد من دارد، فبناء العقلا جار على العمل به تجاه السيره المعاصره والمستحدثه المصادمتين له. خب بنای عقلا، اگر ما گفتیم دلیل رد ظهور داره، خب بنای عقلا بر عمل کردن به ظهوره، لذا عقلا باید به ظهور دلیل راده و مانع چکار کنن؟ عمل بکنن. حالا چه میخواد این ظهور مختص به مورد سیره باشه یا آم باشه یا اطلاق باشه. پس اگر ما ظهور دلیل راده رو قبول کردیم، دیگه باید به دلیل راده عمل بکنیم، چون عمل عقلا بر عمل کردن به ظهورات. مگر اینکه ما بگیم سیره قرینه میشه که اصلا ظهور شکل نگیره. ما قبلا میگفتیم اگر سیره عقلا قرینه بشود بر عدم انعقاد ظهور، ما به ظهور عمل نمی کنیم، ولی اگر ظهور شکل بگیرد با همون شرایطش، وقتی ظهور شکل بگیره دیگه بنای عملی عقلا بر عمل کردن به چیه؟ بر عمل کردن به ظهور هست. و عقلا بنای عملشون اینه که به ظهورات عمل میکنن، ولو قیل به ان عملهم به مشروطن به امور کالتعدد و التأکید، مگر اینکه بعضی اقوالی دارن در عمل کردن به ظهورات که عمل کردن به ظهورات به سیره عقلای مشروط اینه که ظهور مؤکدی باشه، متعدد باشه، اینها اون بحثش جای خودش مطرح میشه. اما اونایی که قائلا مطلقا عقلا و سیره عقلای بنای عملیشون بر عمل کردن به ظواهره، اگر دلیل راده و مانع ما ظهور داشته باشه، یعنی اگر سیره عقلای نتونه قرینه بشه، ما به ظواهر عمل میکنیم و به دلیل راده و مانع چکار میکنیم؟ عمل میکنیم. والحمد لله رب العالمين.